آقای ظرفشان، با سلام و درود گرم به شما و تشکر از گفتگو با رادیو ندا.
من هم با سلام شروع میکنم خدمت حضرت علی و خدمت همه کسانی که صدای مرا از طریق شما میشنوند و با آرزوی سلامتی و سربلندی برای همهشون.
آقای ظرفشان، کانون نویسندگان ایران اخیراً بیانیه در رابطه با رویدادهای کشور انتشار داده است. لطفاً انگیزه های انتشار این بیانیه را برای شنوندگان رادیو ندا بفرمایید.
عرض کنم خدمت حضرت علی، جامعه ما یه جامعه سریع التحولی هست، علل خصوص صرف یکی دو ساله گذشته. ریتم و سرعت تحولات مرتب رو به تشدید، رو به افزایش بوده و خب طبعاً تضادها هم تشدید شده و به خصوص این یکی دو ساله ما پیوسته شاهد بسته تر شدن فضای سیاسی جامعه بوده ایم. برخوردهایی که با جنبش های اجتماعی مختلف، تازه ترینش جنبش دانشجویی، حوادث 16 آذر، جنبش کارگری، با جنبش زنان، احکامی که اخیراً از دستگاه قضایی صادر میشه، بازداشت های گسترده و وسیعی و احکام سنگین، مجازات های اعدام متعدد، اینها همه در واقع نمودهای این تشدید سرکوب هست که حالا دو تا سه تا مصداقش توی خود بیانیه مطرح شده و در واقع انگیزه این بیانیه هم همین هست، اعتراض به این وضعیتی است که متاسفانه عرض کردم روز به روز داره تشدید میشه. به این کیفیت، خب به عنوان مثال شما شاهد وقایعی که روز 16 آذر و روزهای قبل و بعدش اتفاق افتاد بودید. روز 16 آذر ظاهراً سالگرد یک حرکت ضد امریکایی است و جمهوری اسلامی که داعیه در واقع مبارزه با آمریکا، داعیه وجهه مردمی و مبارزه با امریکا دارد، علل قاعده در مقابل 16 آذر نباید بایسته. شما از یه طرف شاهد سرکوب وسیع جریان دانشجویی از روزهای قبل از 16 آذر هستید و از طرف دیگه امریکا و رسانه‌های تحت کنترل امریکا که در سالهای قبلی چندان روی خوشی به 16 آذر نشون نمی‌دادند، برای اینکه استثار دارید 16 آذر سال 32 برای اعتراض به سفر نیکسون معاون رئیس جمهور امریکا که بعد از کودتای 28 مرداد برای تحکیم رژیم کودتا، برای نشان دادن حمایتش از رژیم کودتا، حمایت امریکا از رژیم کودتا به ایران آمده بود و به عنوان اعتراض به حضور نیکسون تو دانشگاه اون اتفاق افتاد و به این ترتیب ماهیت جریان 16 آذر روشنه. و اگر ظرف این 56 سال جامعه این رو در خاطر خودش نگه داشته و اگر جنبش دانشجویی روز 16 آذر رو به عنوان روز دانشجو اعلام کرده و نگه داشته، نشانه این است که این حرکت و مضمونش، مضمون سیاسی اجتماعیش، مضمونی است که مورد قبول جامعه بوده، مضمونی است که نمونه معرف کل نگاه جریان دانشجویی تو این سالها بوده. اما شگفت‌انگیزه، از یک طرف می‌بینید جمهوری اسلامی به شدت، به کیفیتی که با دامنه‌ای که سابقه نداشته، این جریان رو سرکوب میکنه و از طرف دیگه اون برای قضیه که طی اون همه سال بی‌اعتنایی به 16 آذر میکرد و طبیعی هم بود و بدون اعتنا از کنارش میگذشت، امریکایی و روی خوش نشون نمیدادن، با تمام ظرفیت رسانه‌ایشون امسال اخبار مربوط به جریانات 16 آذر و دستگیری ها و مسئله مربوط به حاشیه‌اش رو پوشش دادن. خب اینها تمامش دلیلش تشدید مبارزه مردم، گسترش مبارزه مردمه که واقعا میبینید موضع‌گیری های نیروهای سیاسی و جریانات مختلف تغییر کرده. به این کیفیت میخوام بهتون عرض بکنم که با تشدید آهنگ تحولات جامعه الان وقتش هست که توی هیجانات و تب و تاب شعارها و احساسات تند و عرض کنم حضور عزیزتون شعارهای تند، یه مقداری هم فکر بکنیم. عنصر تفکر جاش الان خالیست، یه مقداری بیشتر به تحلیل مسائل بپردازیم، ضمن اینکه البته اعتراض به سرکوب، اطلاع رسانی در مورد تشدید سرکوب و اعتراض به سرکوب هم جای خودش رو داره. به هر حال بیانیه در اعتراض به حوادث 16 آذر و دستگیری مادران، دستگیری نسبتاً وسیع مادران صورت گرفت که و پیش از اون برخوردی که در امامزاده طاهر با مراسم یادبود جان باختن مختاری و پوینده صورت گرفته بود. و عجیبه که نظام جمهوری اسلامی کسانی رو به عنوان قاتل، به عنوان قاتل گرفته، ظاهرا تعقیب کرده، پرونده تشکیل شده، حالا رسیدگی اونچنان که باید شاید صورت نگرفته و جمع کردن پرونده رو، ولی این در محضر جامعه صریحا اقرار شده که اینا قتل به عنوان قاتل و جانی یه درو تعقیب کرده، ولی سالگرد این اتفاق رو نمیتونه تحمل کنه، حتی در سکوت، حتی در گورستان. و خب اینا همش دلیلش تشدید مبارزه، گسترش مبارزه مردمه. این چکیده یه صحبتیست که در زمینه خود بیانیه من میخواستم بگم.
آیه زرفشان، آیا 16 آذر محدود به دانشجویان و در محدودی دانشگاه ها باقی ماند یا اینکه از حمایت مردمی برخوردار شد؟
نه، امسال وضعیت متفاوتی 16 آذر داشت. در شرایطی 16 آذر برگزار شد که با توجه به رویدادهای 6 ماه گذشته، خب جامعه ملتهب بود و هست، از یه طرف حساسیت و میزان توجهی که به این روز چه از ناحیه مردم و جامعه و چه از طرف دستگاه‌های حاکمه شد، به مراتب شدیدتر و حساسیت بالاتر از سال‌های گذشته بود. و از طرف دیگه اشاره کردم آرایش صحنه سیاسی هم در مقایسه با سال‌های پیش دگرگون شده بود و نگاه بسیاری از جریان‌های سیاسی به روز 16 آذر در مقایسه با رفتار گذشتهشون، با رفتار سنتشون تغییر کرده بود. و این دقیقاً دلیلش گسترش و تعمیق مبارزات مردمه. کاملاً شاهد بودیم که مردم حمایت فعال از جریان دانشجویی میکردن. البته این مسوغ به سابقه هست، در سالهایی در گذشته هم این اتفاق افتاد، مراسم 16 آذر به بیرون دانشگاه ها کشیده شد، ولی امسال خیلی محسوس تر بود.
آیه زرفشان، برخی در تلاش هستند که این جنبش را منتسب بکنن به جنبش موسوم به جنبش سبز، نظرتون در این رابطه چی هست؟
بله، مسئله جالبی است و مسئله داغ این روز هاست و گمان میکنم جا دارد که در این زمینه هم چند دقیقه وقت بگذاریم.
خواهش میکنم.
اون چیزی که من ظرف روزهای گذشته توی رسانه های مختلف، علل خصوص رسانه های راست شاهدش بودم، یک جور تلاشی برای انتساب جنبش دانشجویی به اصطلاح موج سبز بود که گمان میکنم این یه مقداری خلاف واقع و یه مقداری جوهره فرصت طلبی توش هست، علی رغم تمام حرمتی که برای تمام کسانی که در راه حقوق اجتماعیشون مبارزه میکنن به هر حال قائل هستیم و باید باشیم. گمان میکنم آنچه که رسانه های راست در برخورد با ماجرای 16 آذر و تلاش برای انتصابش به موج سبز کردن یه مقداری خلاف واقع بود. فکر میکنم این جا داره یه خود روشن بشه. کسانی در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده بودند با دیدگاه های متفاوت در چارچوب نظام جمهوری اسلامی، فضای جامعه در جریان مبارزات انتخاباتی خب ملتهب تر از مواقع عادی میشه، تو دو نوبت سه نوبت به خصوص انتخابات ریاست جمهوری که طی سالهای گذشته صورت گرفته ما شاهد این تشدید التهاب موقع انتخابات بوده ایم. این فضای ملتهب زمینه ای میشه برای ترکیدن بغض 30 ساله مردم، مردمی با اعتقادات سیاسی متفاوت، چشماندازهای سیاسی متفاوت و خواسته های متفاوت. نه عقل این رو میپذیره و نه انصاف که همه این نیروی پنهان نارضایی رو هواداران این یا اون کاندیدای انتخاباتی یا پیرو و اونها قلمداد کنیم. مخصوصا من این تلاشی که در ارتباط با 16 آذر و در بحث رویدادهای 16 آذر و روزهای قبل و بعدش شد، رو این یه مقداری تکیه میخوام بکنم. مگر 30 سال گذشته جامعه ایران و مردم ایران در خلاء، در بیرون تاریخ زندگی کردند که همه اون 30 ساله و کشتارهای هولنگیز و سرکوبهایی رو که تو این 30 ساله علل خصوص تو دهه 60 صورت گرفته و واکنش نتایج اونها رو همه رو ندیده بگیریم و همه اونها رو به حساب انتخابات اخیر و اعتراضات کاندیداهای این انتخابات بگذاریم. چون این ادعاهایی عرض کردم یه مایه فرصت طلبی توش هست. آیا تو 11 اردیبهشت همین امسال پیش از انتخابات اون سرکوبی شدید و دستگیری های گسترده ای که به خاطر اعتراض که در پارک لاله صورت گرفت در جریان تظاهرات روز اول ماه مه به خاطر اعتراض به نتایج انتخابات بود؟ آیا اون سرکوبی شدید و دستگیری گسترده دانشجویان چپ در سالگرد 16 آذر دو سال پیش که احکام سنگین محکومیتشون هنوز هر روز داره صادر و ابلاغ میشه به انتخابات امسال ربطی داشت؟ آیا مبارزات کارگران شرکت واحد و نیشکر هفت تپه و امثال اینها فرامون که از سالها پیش ادامه داشته، اینا بعد از انتخابات شروع شده بود و به انتخابات و نتایج انتخابات ربطی داشت؟ این فهرست رو میشه تا قتل عام زندانیان سیاسی تو سال 67 و اعدام های قبل از اون در تمام دهه 60 تا اونجاها بردش پیش. در این بغض 30 ساله ای که در فضای ملتهب بعد از انتخابات امسال ترکید، از چپ گرفته تا میانه و لیبرال و سلطنت طلب از هر طیفی حضور و فعالیت داشتن، طبیعی هم هست و بدیهی است که هر کدام هم در راه رسیدن به هدفهای خودشون فعالیت میکردند. انتساب همه اینها به یه جریان نامشخص و بیچهره ای تا اینجا موسوم به موج سبز، یه مقداری از لحاظ تبلیغاتی با فرصت طلبی های سیاسی قابل فهم، قابل توجیه هست، اما از تحلیل سیاسی دوره. به عنوان مثال همین 16 آذر یه پیشینه 56 ساله داره. عمر موج سبز 6 ماهه. آیا یک جریان یا جنبشی که 56 سال پیش شروع شده میتوند از موجی ناشی شده باشه که خودش بیش از 6 ماه از عمرش نگذشته؟ من چند شب پیش توی تلویزیون بی بی سی شاهد یه برنامه بودم که به مناسبت رویدادهای 16 آذر تهیه شده بود. دو نفر هموطن هر دو مقیم خارج مهمان این برنامه بودن، یه استاد دانشگاه در انگلیس و یک نماینده سابق مجلس جمهوری اسلامی که خب چند دهستیشون در ایران نیستند و در فرانسه زندگی میکنن و از ایران به دور و با مسائل جاری به هر حال بیگانه. تمام تقلای این نماینده سابق مجلس که از پاریسیشون صحبت میکرد این بود که شنونده رو متقاعد کند جنبش دانشجویی یک جنبش به قول ایشون کاملا مدنی و تابع موج سبز. در تلویزیون صدای امریکا شما باز همینطور شاهد هستید چند تا تکه فیلم از تظاهرات هواداران موج سبز بعد از انتخابات دارند که روبانای سبزشون رو نشان میدند و تو این 6 ماه گذشته هر اتفاقی، هر حرکت اعتراضی تو ایران اتفاق افتاده، صدای امریکا ضمن پخش خبرش، در جریان پخش خبرش این فیلم ها رو هم نشون داده و غیر مستقیم و تلویحا به ذهن بیننده القا میکنه که همه این جریانات یه جوری به موج سبز مربوط میشه. من عرض کردم تلاش همه کسانی که در راه حقوق و آزادی های اجتماعی مبارزه میکنند مقتنم و پرارزشه، از همه باید حمایت کرد، اما در اطلاع رسانی درست و منطبق با واقع، در انتقال تصویر واقعیت اجتماعی، اگر قرار باشد این اطلاعات و این تصویر مبنای شناختی از وضع جامعه برای ترسیم مسیر آینده باشد، اگر قرار باشد اطلاعاتی رو ما بگیریم که برای تمیز راه از چاه بهمون کمک بکنه، این اطلاعات باید منطبق به واقعیت باشه و کسی وضع مطلوب شخص خودش رو به جای وضع موجود معرفی نکنه. جنبش اجتماعی یه مجموعه تصادفی از تعدادی از مردم نیست که به یه مناسبت خاص یا یک روز خاص در یه مقطع خاص گرد هم جمع میشن. یه حرکت برای اینکه جنبش اجتماعی بشه، برای اینکه مداومت داشته باشه که شرط جنبشه، وصف جنبش اجتماعی است، یه مؤلفه هایی داره. جنبش اجتماعی از همه چی واجبتر باید یه فکر توش باشه، مبناش باشه، فکری، یک تفکر سیاسی مشخص، حداقلش یک چشم‌انداز مشترک، اعتقادات سیاسی مشترک، یه هدف مشترکه و این اشتراک بدون شالوده اقتصادی اجتماعی ممکن نیست. حداقل سازمان و برنامه کار رو میخواد. بدون اینا نمیشه از جنبش اجتماعی صحبت کرد. اگر هیچ کدام از اینها وجود نداشته باشه و فقط هر وقت مناسبتی در کار بود، هر وقت روز خاصی بود، توده ای از مردم که به هر حال هر گروهشون دیدگاه سیاسی و اجتماعی خاص و خواسته های خاص متفاوت دارند، با ماهیت های اجتماعی و سیاسی متفاوت تو این روزها، تو این مناسبت ها حرکتشون با هم تراقی و تداخل بکنید، اینو اسمشو نمیشه جنبش اجتماعی گذاشت. من امیدوارم به کسی بر نخوره، ولی توی این موج سبز فکر نمیبینم، تفکر نمیبینم. اگر اتفاقی رو که افتاد ما منجر به حوادث این ماه ها شد، شما از ابتداش که مسئله انتخابات بود مرور کنید، میاد جلو، اینو تایید میکنید، تفکر توش نیست. جریان‌های مختلف اجتماعی با تفکرات خودشون هستن که توی یه روزای خاصی با مناسبت‌های خاص همراه هم اعتراض می‌کنن، اما این یه جنبش اجتماعی نیست. خب البته طبیعی است عناصر داخلی هم داره، عده‌ای فرصت طلب هم طبیعی است که خودشون رو میونه معرکه میندازن، نمایندگان خودگمارده جنبش هم در این جریان هم در داخل و خارج کم نداریم. اما میخوام عرض کنم وقتی این مؤلفه ها نبود، یه فرد هم هر که میخواد باشه، این فرد نمیتونه به عنوان عقد اتصال و واسطه جمع کردن همه، به عنوان نماد، جای خالی نبودن این شرایط و مؤلفه ها رو پر بکنه. ما به یه همچی وضعیتی در واقع الان روبرو هستیم و خیال میکنم وقتی این مؤلفه ها هیچ کدومش وجود نداشته باشه، نمیشه با تولید و توزیع یه مقدار روبان سبز بین عده‌ای از مردم جای خالی همه اینها رو پر کرد و یه جنبش اجتماعی باهاش به وجود آورد. در صورت تا جایی که به نسبت و رابطه جنبش دانشجویی و جنبش اجتماعی مربوط میشه، من جنبش اجتماعی رو بیشتر صاحب هویت، صاحب چهره و ارتباطاتش رو با موکلینش، یعنی با کل جامعه، قوی تر میبینم و امسال مخصوصا به دلیل تشدید شرایط، حمایت گسترده مردم رو نه در تهران بلکه در اکثر شهرهای بزرگ از جریان دانشجویی دیدیم.
آقای زرفشان، تاریخچه جنبش دانشجویی نشان داده که این جنبش همواره ضد استبدادی بوده. حالا در این میان عده‌ای می‌خواهند اون را مصادره به مطلوب بکنن، در واقع برمیگرده به همون نیت‌های خودشان. ولی سوال من اینجاست آقای زرفشان، احضار کارگران و همین دستگیری دانشجویان کماکان ادامه داره، در این رابطه به طور مشخص چه کاری میشه کرد برای حمایت از دستگیر شدگان و روبوده شدگان؟
بله، در خصوص جنبش دانشجویی همونطور که گفتید، به نظر منم بارزترین مشخصش خصلت ضد استبدادی شه از ابتدا تا حالا، و شاید به همین دلیل من یه مقداری پافشاری کردم تو قسمت قبلی بس که این هویت رو لوس نکنند. جنبش دانشجویی جنبشی است که ریشه هاش عمیق‌تر از این هاست تو جامعه ما و با این خاصیتش. اگر شما به شعارهای 16 آذر دقت بکنید، تفاوت ماهویه این شعارها رو با مناسبت‌های قبلی خواهید دید. اما در خصوص اون مسئله که گفتید، ما در واقع خیال میکنم مبرمترین وظیفه‌مون اینه که متشکل کنیم این جریانات رو حول خواسته‌های خودشون. این هزینه ها، این تلفات، این آسیب ها هم پروسه طبیعی قضیه است. آنچه از دستمون برمیاد در حمایتشون، در اطلاع رسانی، در دادن سرویس حقوقی تا اونجایی که ممکن هست، من علارغم اینکه خودم یک وکیل دادگستری هستم، ولی به ظرفیت‌های حقوقی آنچنان که بعضی ها معتقدند، خیلی معتقد نیستم، به واقعیت جامعه نگاه میکنم. من هازا خیال میکنم آنچه در توان داریم برای کمک به اینها و برای در واقع تقویت وضع خانواده ها از طریق سازماندهی صندوق هایی برای دستگیر شده ها، از طریق سازماندهی فعالیت های داوطلبانه کسانی که داوطلب برای کار حقوقی و پیگیری پرونده هاشون هستند، و از طریق سازماندهی به خود این جنبش ها حول خواسته هاشون باید کمک کرد. اینا مسائلی است که زمان میبرد، میدونم مسائلی است که یک روز دو روزه اتفاق نمیفته و معجزه ای هم صورت نمیگیره که ما را از انجام اونها معاف بکند، اما وظایفی است که تا انجام نشد، انجام ناشده باقی خواهد ماند. این رو نباید فراموش کنید.
آقای زرافشان، مجددا از شما تشکر میکنم بابت گفتگو با رادیو ندا.
منم از شما به خاطر زحمتی کشید سپاسگزارم.